راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
با یاد و ذکر خداوند بزرگ و مهربان که نام او مایه آرامش دل و آسایش جسم و جان است. عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. من حبیب الله انیسی، کارشناس موجی برنامه، به همراه جناب دکتر احمدی تهیه کننده، جناب آقای پرتو صدا بردار و سرکار خانم معیدی هماهنگی در خدمتتون هستیم با برنامه گفتگوی علمی امشب و با موضوع بررسی میزان پیشرفت طرح‌های بیابان‌زدایی و موانع پیش روی آنها. به عنوان مقدمه بر این عنوان من خدمتون عرض میکنم که بیابان‌زایی عمدتاً به تخریب زمین در مناطق خشک و نیمه خشک و نیمه مرطوب اشاره داره. در حال حاضر فعالیت‌های انسانی و اثرات اون بر مناطق طبیعی به ویژه در مناطق خشک باعث تغییر مفهوم بیابان و ایجاد اصطلاحات جدید مانند بیابان‌زایی و بیابان‌زدایی شده است. پدیده بیابان‌زایی از جمله مخاطرات طبیعی و بحران‌های اکولوژیکی در جهان است که امروز بشر با اون مواجه شده. تهدید حیات اکوسیستم در بیابان به نسبت دیگر زیست‌بوم‌های کره زمین جدی‌تر بوده و پدیده بیابان‌زایی یکی از مهم‌ترین خطرات طبیعی و بحران‌هایی است که اکوسیستم‌های مناطق خشک تا نیمه خشک مرطوب با آن مواجه هستند. خب، با این مقدمه از شما دوستان شنونده دعوت می‌کنم با ما همراه باشید با برنامه گفتگوی امروز. و ما مهمانان برنامه جناب آقای دکتر حسن خسروی، دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران و نایب رئیس انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران، جناب آقای دکتر وحید جعفریان، مدیر کل امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آفیزداری کشور، و جناب آقای دکتر محمد خسروشاهی، رئیس بخش تحقیقات بیابان مؤسسه تحقیقات و بیابان‌زدایی کشور. همچنین با خط تلفن هم با دیگر دوستان صحبت خواهیم داشت که موقع خودش ارتباط میگیریم. خب، من از شما دوستان که اصرار محبت کردید مجدداً در استودیو در خدمتتون هستیم سپاسگزارم. ابتدا صحبت کوتاهی با دوستان شنونده داشته باشید تا بعد بپردازیم به دیگر مسائل. جناب دکتر جعفریان، شما شروع بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار خرسندم که در این نشست حضور دارم. ان شاء الله بتونم در مباحث شرکت کنم و گزارش مرتبط با این حوزه رو خدمت شما و شنوندگان محترمتون تقدیم کنم.
خیلی متشکرم جناب دکتر خسروشاهی.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان شما و همچنین مهمانان برنامه.
جناب دکتر خسروشاهی.
به نام خدا، من نیز عرض سلام دارم خدمت شنوندگان گرامی، مهمانان گرامی که در این گفتگو حضور دارن، چه به صورت تلفنی چه در جلسه حضور دارن، همچنین شما مجری گرامی.
خیلی ممنونم. خب، خیلی متشکرم. بحثی که خدمتتون عرض کردیم، بحث بررسی میزان پیشرفت طرح‌های بیابان‌زدایی و موانع پیشرفت اونهاست. من در مقدمه جناب دکتر جعفریان اشاره کردم که این بحث بیابان‌زدایی واقعا بحث مهمیه در بحث تخریب زمین و باید خیلی بهش توجه بشه. در واقع این واژه‌های بیابان‌زدایی و بیابان‌زدایی به این دلیل ایجاد شده که ما در واقع باید در مقابله با بیابان‌زدایی فکر بکنیم برای بیابان‌زدایی. حالا شما با توجه به مسئولیتی که در سازمان دارید بفرمایید که از نظر پیشرفت طرح‌های بیابان‌زدایی چه کاری کردید و چه موانعی پیش روی شماست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بیانات مقدماتی شما به درستی ارائه شد، برگرفته از مفاهیمی که به ویژه توسط معاهده‌نامه مقابله با بیابان‌زدایی و کاهش اثرات خشکسالی در سطوح جهانی مطرح است. شاید بد نباشه که اشاره کوتاهی داشته باشم به تفاوتی که در تعریف واژه بیابان و مفهوم بیابان‌زدایی هست.
بله.
ببینید، بیابان یک اکوسیستم با ویژگی‌های خاص خودش، حیات گیاهی، جانوری، ارتباط اونها با هم هست و از خیلی از جنبه‌ها منحصر به فرد و دارای کالاها و خدمات ویژه‌ای که به نوعی در فرایند توسعه از اونها بهره برداری شده. ولی بیابان‌زدایی یک مفهوم دیگری هست که اشاره به این می‌کنه که ظرفیت‌ها و قابلیت‌های حیاتی یک اکوسیستم که می‌تونه در بیابان باشه یا مرتع باشه یا جنگل باشه کاهش پیدا می‌کنه.
درست.
و قابلیت‌های بیولوژیک خاک، قابلیت‌های حاصلخیزی سرزمین از دست میره. بنابراین ما بیابان‌زدایی رو میتونیم در جنگل‌های هیرکانی داشته باشیم، ما بیابان‌زدایی رو میتونیم در جنگل‌های زاگرس داشته باشیم، ولی اکوسیستم بیابان همونطوری که خدمت شما عرض کردم موضوع و مفهوم دیگری هست که با بر اساس جنبه‌های پوشش گیاهی، شرایط اقلیمی و موضوعات زمینشناسی و ژئومورفولوژی تعریف شد.
خیلی متشکرم. آقای دکتر خسروشاهی، شما چه تعریفی از بیابان‌زدایی و بیابان‌زدایی دارید؟
عرضم خدمت شما که خب ما باید بپذیریم وقتی یک تعریف بین المللی به هر حال در سطح دنیا ارائه شده، حاصل همفکری همه نخبگان کشورها هست. منتها شرایط و وضعیتش در کشورهای مختلف متفاوت.
درست.
مخصوصا در کشورهای کم توسعه یافته، خب آقای دکتر منصور هم در برنامه قبلی صحبت میکردن، مسائل توسعه، مسائل فقر، سایر مسائل دیگه به هر حال خیلی اثرات مهمتری داره. به هر حال بیابان‌زدایی یا تخریب سرزمین اصل اساسش که اون زمان که به هر حال پایه‌گذاری شد بیشتر تأکید بر مناطق خشک و نیمه خشک و به هر حال خشک و نیمه مرطوب به دلیل همین ویژگی‌های شکننده‌ای که در این وضعیت هست که به هر حال باید یک مدیریت بسیار خوب و سازگار داشته باشیم که وضعیت به هر حال از این فاجعه پارتر نشه با این وضعیت که الان واقعا باش رو برسیم، چون تمام فراینده های بیابان‌زدایی رو که ما الان داریم نگاه میکنیم سیر به هر حال تشدیدی به خودشون گرفتن،
سیر سعودی داشته
فراینده هاش عرضشن. بله دقیقا باید. سیر تشدیدی یعنی شدتشون بیشتر شده و اگر فکری به هر حال به حالشون نکنیم وضعیت در آینده خیلی وخیم‌تر خواهد شد.
درست می‌فرمایید. خب از آقای دکتر خسروی من این سوال رو داشته باشم که چقدر این بحث بیابان‌زدایی مربوط به ما انسان‌ها میشه، رفتارهای ما، حالا چه کسانی که بهره بردار هستن چه کسانی که در عرصه‌های طبیعی بالاخره عبور می‌کنن.
دو تا جنبه میشه به این نگاه کرد. خب یه جنبه این است که ما عوامل طبیعی است که بذاریم کنار، عوامل طبیعی رو بذاریم کنار که تأثیر دارن. یک جنبهش میشه عوامل انسانی. زمانی که شما میخواین یک مدیریت جامعه بیابان رو داشته باشید، بیابان‌زدایی رو داشته باشید، بحث ارزیابی بیابان‌زدایی مطرح میشه، شناخته شدن اون شاخص‌ها، معیارهای بیابان‌زدایی، پایش این شاخص‌ها و در نهایت برسید به سیستم‌های هشدار. میخوام برگردم به اون بحث اون شاخص‌ها و معیارهایی که هستش. معیارها در واقع خیلی گسترده هستش. اینجا اقلیم شامل میشه، منابع آب شامل میشه، پوشش گیاهی رو، خاک و اراضی کشاورزی رو، بحث اقتصادی اجتماعی هست، بحث توسعه شهری هستش تمام این جنبه ها رو شامل میشه که هر کدوم شامل یه سری زیرشاخص هستش که باید بهش پرداخته شه. از طرف دیگه خواسته باشیم بهش نگاه بکنیم واسه بیابانزایی. تفاوتش با بقیه اون مخاطرات طبیعی که اتفاق میفته این هستش که این فرایند بیابانزایی خیلی بدعی هستش، تغییراتش ملموس نیست، شما در طولانی مدت میبینید که چه اتفاقی افتاده. خواسته باشم به عنوان مثال یه مثالی بزنم که واسه شنوندگان خیلی جا بیفته فرایند بیابانزایی رو. ما همیشه فکر میکنیم که خود من همیشه فکر میکنم که از روز اول به همین صورت بودم، یعنی از بچگی تا الان به این صورت بودم، ولی زمانی که عکسای خودمو میذارم کنار هم از یه زمانی
متوجه تغییرات میشم،
متوجه تغییرات دیگه، از یه زمانی متوجه میشم که مثلا یه تار موم سفید شد. خب یعنی بیابانزایی بس اون شاخصا و معیارهایی که مثلا بهش اشاره شد به این صورت هستش که ما باید اونا رو پایشش کنیم، بررسی کنیم تا بتونیم بپردازیم به بیابانزدایی. فقط یه نکته هم بگم، شعار امساد بیابانزدایی اگه اشتباه نکنم بحث خوشسالی هست، خوشسالی و بیابانزدایی، کاهش اثرات آن، که 27 خرداد ما هستش و 17 جون. یعنی اگه خواستیم میتونیم اون پروژه‌ای که تو بخش خوشسالی صورت گرفته، بحث مشارکت‌های مردمی که سال‌های قبل بود و احتمالاً پروژه خیلی زیاد سر گرفته، جناب دکتر جعفریان شاید بهش بپردازن.
اشاره خوبی داشتید دکتر جعفریان، توضیح کامل‌تر بفرمایید راجع به این بحثی که است.
بله، البته اشاره کنم که این معاهده نام برای تنویر افکار عمومی و ارتقای آگاهی ها با توجه به شرایط جهان شعاری رو هر سال تعریف میکنه و شعار امسال به نوعی عبور از خشکسالی با مشارکت همگانی هست و عملا مواجهه با این پدیده رو در گروه همکاری، هماهنگی و حضور گسترده جمیع دستندرکاران در نظر میگیره.
یعنی هم دستندرکاران، نهادهای زیر آب و هم مردم.
هم مردم، بله.
در واقع بعد کی تاریخش جناب دکتر فرمودید؟
هر سال در 27 خرداد ماه، 17 ماه جون، این به اصطلاح مراسم جهانی برگزار میشه. کشور ما هم از پیشتازان هست تقویت در این خصوص و در طول 20 سال گذشته اقدامات و ابتکارات خاصی رو انجام داده که این تجارب به اشتراک گذاشته میشه بین 196 کشوری که در حال حاضر عضویت این معاهده نامه رو دارن.
بعد در کشور ما این بیشتر در قالب یک همایشه یا نه در قالب یک کارهایی که اتفاق میفته که هم مردم آگاه بشن، هم باز به قول جناب دکتر که در برنامه قبل اشاره میکردن آگاهی مسئولین.
بله، قطعاً مهمترین هدف از برگزاری چنین نشست‌هایی برمی‌گرده به ارتقای آگاهی و حساس‌سازی جامعه. من به شخصه با تجربه‌ای که در حدود 30 سال از حضور در مناطق بیابانی و اجرای فعالیت‌های اون دارم، دریافتم که میزان حساسیت جامعه و آگاهی عموم مردم نسبت به این موضوع مثلا با 10 سال پیش قابل مقایسه نیست.
یعنی آگاهی خیلی بیشتر شد.
خیلی بیشتر شد. فضای مجازی، رسانه ها، از جمله همین برنامه هایی که بله. تعریف میشه، عملا اتفاق افتاده و من فکر میکنم این یکی از مهمترین پشتوانه ها برای این هست که بپذیریم در یک شرایط دشوار قرار داریم. دورنمای کار چنان در واقع خوشبین مثلا نمیتونیم بهش خوشبین باشیم،
بیانه نیست
و بایستی که خیلی بیشتر حواسمون باشه. مهمترین موتور محرکه این موضوع بحث مطالبات جامعه مدنی، موضوعات ارتقای آگاهی ها هست. اینجا اشاره شد به اینکه خب در حوزه متخصصین و در حوزه مسئولین بایستی که اتفاقاتی بیفته، ولی واقعا در آحاد جامعه بایستی که ریشه های اون رو دنبال،
همه مردم واقعا آگاه بشن به عمق ماجرا و اینکه به نوعی همه این مشکلات به خودشون هم برمیگرده، واقعا مشارکت میکنن، حتی گاهی مطالبه میکنن از مسئولین، چون به هر حال عرصه های طبیعی به نوعیه که مردم هم یک شکلی حالا در هر شرایطی اونجا حضور دارن، فقط بحث بهره برداران نیست. اینه که این حرکت حرکت خیلی خوبیه و عنوانی هم که گذاشتن عبور از خوشسالی با مشارکت همگانی خیلی مهمه، به دلیلی که ما به هر حال قبول کردیم این خوشسالی رو، قبول کردیم یک کشور خوشگونیم خوشک هستیم و باید با دقت و با مدیریت این شرایط خوشسالی رو ازش بگذاریم.
ما امسال
و این مشارکت همگانی هم اینجا خیلی مهمه. بله
ما امسال مثل سال گذشته با مشارکت بخش‌های ویژه‌ای از جمله دانشگاه‌های مرتبط، سال گذشته حدود 35 دانشکده و دانشگاه در این خصوص فعالیت کردند، بخش‌های مختلفی از دستگاه‌های اجرایی دیگری که عضویت کارگروه ملی مقابله با بیابانزایی رو دارن، امسال یک حرکت خیلی خوبی توسط وزارت آموزش پرورش انجام شده و
چقدر خوبه که بچه‌ها از حالا آشنا بشن.
مخاطبینی حدود 15 میلیون نفر که حالا اگر خانواده‌هاشون هم بخوایم جمع کنیم، نگرش و دیدگاه خودشون رو، حالا چه روستایی چه شهری چه عشایر چه کسی که از عرصه بهره برداری میکنه یا پیامدهای اونو در زندگی دریافت میکنه، از دیدگاه خودش نقاشی میکنه از دانش آموزان و پیام خودش رو در این خصوص مینویسه، که جا داره که در واقع از همکارانمون که در این حوزه فعالیت میکنن من به عنوان یک نمونه و مصداق این موضوع رو عرض کردم. ولی به هر جهت همونطوری که کارگروه ملی مقابله با بیابانزایی تعریف کرده، اولین هدف ما ارتقاء آگاهی و بینش همگانی نسبت به موضوع هست و فکر میکنیم به هر جهت جامعه نسبت به این موضوع حساس‌تر شدن و این موضوع صرفاً چند متخصص و چند در واقع دستاندرکار دولتی نیست، بلکه ادبیاتی هستش که در آحاد جامعه جاری شده و این یکی از بهترین پشتوانه‌ها هست.
و اشاره جالبی هم داشتید به بحث آموزش پرورش و اینکه در اونجا می حرکت داری میشه که بچه‌ها از همین حالا که در واقع دوران کودکی رو میگذرونن با این مقوله آشنا بشن. باز اشاره داشتید به نقاشی، چقدر میشه این جالبه اصلا در آثار نقاشیشون این واقعیت رو در واقع ببینن و منعکس کنن و در آینده دقت بهش داشته باشن. جناب آقای دکتر خسروشاهی، حالا من از شما با توجه به در واقع سالیان درازی که فعالیت داشتید در این عرصه ها و پیشکسوت هستید در این مسئله، میخوام این سوال رو داشته باشم که خب ما همطور که اشاره کردن فکرهایی شده، طرحهایی شده، این صحبتی که الان دکتر جعفریان داشتن، حالا موانع پیش رو رو شما در چه میبینید بیشتر؟ حالا فکر کنید یک سازمانی میخواد این کار رو انجام بده، مردم هم مشارکت میکنن، ولی یک موانعیه که اجازه نمیدین حرکت انجام بشه. شما چی میبینید موانع رو؟
من در جهت تکمیل فرمایش آقای دکتر جعفریان که به هر حال آگاهی عمومی بیشتر بالا رفته، خب اشاره کردن رسانه های تصویری شنیداری
جمعی زیاد
مجازی، ولی اثرات این مسائل را مردم خودشون دیدن. مثلا شما گرد و غبار را خب اشاره کردین، بیش از 27 استان تحت
درگیر بودن، روزایی بود که اصلا واقعا خیلی ها نمیتونستن بیرون از خونه بیان.
اول باری که اون طوفانی که مثلا 84 بود که 50 میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داد، 20 استان کشور، الان که دیگه اکثر مناطق ایران خب میبینن واقعا این آثار و این عوارض دارن میبینن. یا فرض بفرمایید خب گوسفند دیگه الان بیابون میره گرسنه برمیگرده، میبینن به هر حال علفه نیست که بخوره، و یا خود کشاورزان به هر حال میبینن که وضعیت منابع آبیشون خیلی به هر حال وخیمتر شده. در ارتباط با موانع پیش رو، شاید یکی از مسائل چه ما نیروی فنی کم نداریم، واقعا یکی از موانع اصلی واقعا کمبود اعتبارات هست.
درسته.
حالا ما خودمون که در تحقیقات هستیم واقعا کاملا این موضوع رو داریم حس میکنیم. من یک سفری به چین رفته بودم، تقریبا شمال غرب چین همه تحت تاثیر گرد و غبارهایی است که از مغولستان میاد، بیابان گوبی میاد. من اونجا دیدم که حدودا 12-13 تا ایستگاه‌های پایش فرسایش بادی احداث کرده بودن، هر کدوم به ارتفاع 50 متر و با استفاده از انرژی خورشیدی اونجا سیستم الکترونیکی احداث کرده بودن، یک کلکتور خورشیدی گذاشته بودن. و چقدر واقعا کارهای خوبی کرده بودن. خب ما اینجا خودمون یک پروژه تحقیقاتی بزرگ ملی نوشتیم برای کل ایران، پیشبینی کردیم که 8 تا از این ایستگاه های پایش فرسایش باد و گرد و غبار رو بیشتر بر حال در مناطق حساس جایگذاری بکنیم. من خدمت شما میگم که یک دونه شو نتونستیم سرپا کنیم،
چون اعتبار لازم
نبود، اعتباری نبود واقعا. خیلی به هر حال حالا
خب دکتر من حالا یه چیز بگم، شما این رو درست میفرمایید، اینجا باید اعتبار باشه، کنکار تحقیقاتی پژوهشی انجام بشه مثل اون کشوری که اشاره کردید، ولی بعضی وقتا ما نگاه میکنیم که بعضی جا اعتبار هست برای خیلی چیزا، ولی یا اون کار تکراریه یا این که با وجود اون اعتبار اون کاری که مثلا به عنوان یک کار پژوهشی آماده میشه نمیره تو بخش اجرا و استفاده بشه. حالا باز دو تا دلیل داره، در اون بخش اجرا بهش توجه نمیشه یا این به اونجا داده نمیشه. یعنی من میخوام حرف شما رو یه تکمیل بکنم و موافقم با شما که در این حال در بعضی پیشنهاداتی که شما اشاره فرمودید اعتباری برای کاریست، بعضی جاها ما زیاد اعتبار داریم، باید یک نمیدونم متولی وسط باشه که این اعتبارات رو درست تقسیم بکنه
در جای مناسب.
اگه ما مثلا در یک نهادی سازمانی نیازی به برآورد و یا تخصیص اون اعتبار نداریم، اینو بذاری برای سازمانی مثل این چیزی که شما فرمودید، ولی بعضی وقتا در یک جایی انباشته میشه استفاده نمیشه یا اگر استفاده بشه نتیجه‌ای نداره، در بعضی جا هم که شما فرمودید این رو یکی از این مشکلاته. چقدر شما فکر میکنید این مسئله هست؟ حالا البته یه ارتباط تلفنی هم هست که داریم، از تو فرمان اشاره میکنن این ارتباط رو بگیریم. من این سوال رو بیشتر با شما در من. خب من اینطور که دوستان اشاره میکنن، جناب دکتر محمد رضا اختصاصی عضو هیئت علمی دانشگاه یزد با خط تلفن با ما قرار ارتباط داشته باشن. من عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای دکتر اختصاصی.
سلام عرض میکنم خدمت شما بزرگواران.
جناب دکتر من انیسی هستم، به اتفاق جناب دکتر احمدی در استودیو رادیو گفتگو برنامه گفتگوی علمی موضوعی رو داریم با عنوان بررسی میزان پیشرفت طرح‌های بیابان‌زدایی و موانع پیشروی اونها، که البته بخشی از این حرفای ما هم برمیگرده به مشکل گرد و غبار. شما در دانشگاه و از نگاه شما به عنوان استاد دانشگاه می‌خوایم بپرسیم که این بحث در واقع حالا طرح‌های بیابان‌زدایی کاریه که سازمان متولی باید این رو عنوان کردن باید بگن، ولی شما فکر میکنید موانع پیش روی این طرح‌ها چی میتونه باشه؟ چقدر دانشگاه مثلا کار تحقیقاتی پژوهشی داده که حالا یا ارجاع شده یا ارجاع نشده، یا اینکه اگه شما ارجاع دادید در اون بخش اجرایی عملیاتی نشده؟ در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و بر حال تبریک به خاطر این برنامه بسیار خوبتون که بر حال میخواد اطلاع رسانی بشه در زمینه مسائل بیابان زدایی و پیشرفت کارها، به خصوص بحث کنترل طوفان‌های گرد و غبار و ریزگردها.
خیلی متشکرم.
متشکرم ممنون. بر حال با توجه به تجاربی که این جانب دست آوردم که چندین سال کار در عرصه‌های بیابانی، یک مسئله بسیار مهمی که مجری محترم هم بهش اشاره داشتن، عدم تمرکز در بخش بیابان و نبود متولی خاص در این زمینه به هر حال یکی از مشکلات اساسی ما. ما در زمینه بیابانزایی دستگاه‌های مختلفی نقش داره.
دقیقاً
نمیشه بیابانزایی را فقط به یک ارگان خاص مثلا به بخش کشاورزی اختصاص داد یا در واقع به او بگیم که مسئولیت این بخش را داره، بلکه ادارات مختلف از جمله صنایع معادن، به خصوص در بهره‌برداری از معادن ما در سطح وسیع از کشور، هم نقش دارن در بیابانزایی و ایجاد گرد و غبار. به خصوص جاده های معدنی، به خصوص جاده های خاکی که میخوان این مواد معدنی را هم کنن به مراکز صنعتی، نقش بسیار مهم میدارن در تخریب مراتع پوشش گیاهی، ایجاد گرد و غبار و غیره. اراضی کشاورزی، به خصوص اون دست از اراضی که آیش هستند و یا بایر شدن به دلیل خشکسالی، اینها عرصه‌های وسیع هستند که هم بیابانزایی را تشدید میکنن هم گرد و غبار را تشدید میکنن. تبدیل اراضی و کاربری های در واقع غیر مفید بخش مهمی از بحث بیابانزایی است. در زمینه های مختلف میتونیم بگیم مسکن و شهرسازی، شهرداری ها، دستگاه مختلفی که خوشبختانه در واقع کمیته ملی مبارزه با بیابانزایی در ایران تشکیل شده، ولی سهم هر کدوم از سازمان ها و دستگاه ها در اون روشن نیست. متاسفانه برنامه هایی هم که ارائه شده است هیچ کدوم زیر بارش نرفتند و به صورت اجرایی در نیوردند.
آقای دکتر، شما در دانشگاه آیا در مورد این طرح‌های بیابان‌زدایی کار پژوهشی کردید و اگر انجام شده این رو پیشنهاد دادید به سازمان زیرآب؟ چون الان در استودیو من خدمتتون بگم مهمانانی که تشریف دارن آقای دکتر جعفریان، مدیر کل دفتر امور بیابان سازمان منابع طبیعی آخوزداری کشور در خدمتشون هستیم، آقای دکتر حسن خسروی که در واقع همکار شما در دانشگاه تهران هستند، و همچنین جناب دکتر خسروشاهی که بخش در واقع بیابان مؤسسه تحقیقات در واقع مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع هستند. به هر حال خواستم بگم مخاطبتون دوستان در استودیو هم هستن، صدای شما رو دارن. بفرمایید شما در دانشگاه آیا طرحی چیزی رو ارائه دادید که حالا مثلا سازمان جنگل ها روش کار بکنه؟ در خدمت هستم.
بسیار. به هر حال خیلی خوشوقتیم اساتید بزرگ کشور را جمع کردید، صاحب نظران و اندیشمندان زمینه بیابان زدایی و کنترل اون. به هر حال اون چیزی که مهم هست، ما در دانشگاه هم دانشگاه یزد، هم دانشگاه تهران، دانشگاه مختلف در زمینه کنترل بیابانزایی برنامه هایی را ارائه دادن، حالا به صورت استانی یا به صورت منطقه‌ای در طرح‌های مختلف برنامه هایی ارائه شده است. ولی مسئله این است که این برنامه هیچ کدوم انسجام سازمانی نداشته.
درسته.
مهمترین مشکل ما در بحث کنترل بیابانزایی کشور نبود یک انسجام سازمانی است. مثل یه خانواده میمونه که هر کسی داره کار خودش رو انجام میده. اون خانواده خانواده موفقی نخواهد بود، هرچند همه دارن تلاش میکنن در بخش خودشون، مرد داره برای خودش تلاش میکنه، بچه برای خودش، زن برای خودش، ولی این خانواده یه خانواده موفقی نیست. هر کدوم راه جدایی داره. ما نبود انسجام سازمانی را در بین دستگاه مختلف و عدم متولی در واقع این مجموعه را بزرگترین عامل عدم موفقیت در برنامه‌های بیابان‌زایی
در واقع به عنوان مانع اصلی در پیشرفت این مسئله می‌دونیم
و در واقع مانع اصلی ماست در زمینه داستان خیلی... کاری که اون کسی بود که سه نفر بودن، یکی چاله می‌کرد، یکی لوله را می‌گذاشت، یکی پر می‌کرد.
بله.
اون کسی یه روز اون لوله گذار نبود، یکی می‌کند پر می‌کرد. خب این چه فایده ای داره؟
بله.
بخش تحقیقات ما جداست، دانشگاه ما جداست، اجرای ما تا حدی جداست، سازمان هایی که باید نقششون را ایفا بکنن جداست، و خب همه این چوبا میاد تو سر یکی دو تا سازمان. تا گرد و خاک میشه سازمان جنگل ها کجاست؟
بله.
تا گرد و خاک میشه سازمان منابع طبیعی کجاست؟ امروز به نام منابع طبیعی یا سازمان محیط زیست کار کرده؟ برای فقط همه نگاه ها به سمت این دوتا سازمان هست، در صورتی که در روزهایی که گرد و خاک میشه بخش زیادی از کانونهای گرد و غبار ما در واقع همین اراضی کشاورزی داخلی هستن، اراضی معدنی و جاده های خاکی هستن. به عنوان مثال ما در استان یزد چندین هزار کیلومتر جاده خاکی معدنی داریم که اینا کانونهای تولید ریزگرد هستن.
درسته.
خب کی اینا را به وجود آورده؟ بخش صنایع معادن به وجود آورده.
بله.
کی باید کنترل کنه؟ خود همون سازمان صنایع معادن باید راهکاری برای تثبیت جاده‌های خاکی فراهم
بکنه. جناب دکتر، در یک کلام باید بگیم هر اتفاقی که میفته، هر مشکلی که وجود داره، در واقع یک سازمان مسئول نیست، همه در واقع به نوعی دخیل هستن و برای بهبودش هم همه باید کمک کنن و حتی مشارکت مردمی رو هم میطلبه.
کاملا.
خب جناب دکتر، من ممنونم از اینکه وقت گذاشتید و با ما در این برنامه همراه شدید.
من در راستای بحث وزارت کشاورزی، خب ببینید ما الان عرصه‌های زیادی داریم، از تهران میام به سمت یزد، میریم به سمت خراسان، قدیما اطراف مزارعمون با باغچه‌های درختی داشتیم.
بله.
مردم میومدن روزهای تعطیل اطراف اون باغات استفاده میکردن. این با این باغچه‌ها نقش کنترل تبخیر، کنترل فرسایش همه رو ایفا میکرد، جلوگیری از ریزگردها. ولی امروز همه اینا از بین رفته. ما در اطراف مزارعمون باغچه‌ نداریم و همین خودش میتونه کلی روی تبخیر و تعرق و ایجاد ریزگرد و کاهش محصول و همه اینا و به عبارت جمعی میتونیم بگیم روی بیابانزایی داره اثر منفی میگذاره. خب اینها مسئولیتش